در تأثیرگذاری بر مخاطب دست برتر رو داشته باشیم، قدرت داشته باشیم، باید به تحول پارادایمی که در جهان رسانه‌ها اتفاق افتاده توجه داشته باشیم. واقعیت هم این است که دنیای جهان رسانه‌ها از دورانی که در او روزنامه‌ها و تلویزیون غلبه داشتند و حاکمیت داشتند عبور کرده و با انقلاب دیجیتالی که اتفاق افتاده ما وارد جهان پس از اینترنت شدیم، جهانی کاملا متفاوت. لذا صنعت رسانه، نظام رسانه‌ای، مدیریت رسانه‌ها کاملا وارد زمین بازی متفاوتی شدند. اگر ما این تحول پارادایمیک و بنیادین رو درک نکنیم و لذا مبتنی بر او سازمان‌های رسانه‌ایمون متحول نشند، چابک نشند، از اون ساختار سازمانی وظیفه‌ای سلسله مراتبی سنتی تبدیل نشند به سازمان‌های چابک شبکه‌ای، ساختار ماتریسی، ساختار شبکه‌ای، اگر مدیریت رسانه‌ای همچون دوران گذشته یک مدیریت کاملا سیاسی و مکانیکی باشه و تبدیل نشه به یک مدیریت خلاقانه، نوآورانه، و اگر سازمان رسانه‌ای ما همچنان بخواد مبتنی باشه بر انتشار روزنامه یا صرفاً پخش تلویزیونی یا صرفاً یک وبسایت، ما دچار مشکل میشیم. کما اینکه شما میبینید به هر حال یک مشکلات جدی در این زمینه وجود داره. من میخوام عرض کنم که یکی از مسائلی که خیلی مهمه در عرصه پژوهش تو حوزه رسانه‌ها این هست که ما باید در زمینه نحوه تولید محتوا، نحوه اقناع مخاطب، نحوه اثرگذاری بر مخاطب، نحوه اداره سازمان رسانه‌ای در جهان جدید دیجیتالی پژوهش جدی بکنیم و سازمان‌های ما این پژوهش رو به طور جدی در مسائل خودشون پیاده کنند، چون ما در این زمینه خلأهای جدی داریم. اگر که شما می‌بینید فلان مؤسسه رسانه‌ای تأثیرگذاری جدی نداره توی کشور، به واسطه این هست که ما نتونستیم، سازمان رسانه‌ایمون نتونسته مبتنی بر تحول دیجیتالی که اتفاق افتاده تغییر بکنه. این تغییر نیاز به پژوهش داره و نیاز به این داره که دستاوردها و یافته‌های پژوهشی شجاعانه مطرح بشه و از سوی مدیران و مسئولان با آغوش باز پذیرفته بشه تا ما بتونیم رسانه‌های تأثیرگذارتر و جدیتری رو داشته باشیم. خدای نکرده اینطور نشود که یک رسانه‌ای که متعلق به یک کشور رقیب هست و اساساً یک ایران ضعیف شده رو میپسنده و میخواد به هر حال تأثیرگذاری هایی رو در بخش‌هایی داشته باشه. ما این خیلی مسئله مهمیه که ما باید نظام رسانه‌ایمون، سازمان‌های رسانه‌ایمون، مکانیسم‌های تولید و توزیع رسانه‌ایمون مبتنی بر پژوهش‌های جدید به روز باشه و همطور که اشاره کردند این دستاوردها در ساختار حکمرانی پیاده سازی بشه، اجرا بشه، چون ما واقعا نیاز داریم به اینکه یک تحول رسانه‌ای جدی داریم.
متشکرم آقای رستم‌پور، ممنون از همراهیتون، خدمتتون هستیم. بفرمایید، نظرات دوستان رو شنیدیم، صحبت‌های شما رو بشنویم. آقای رستم‌پور صدای ما رو دارین؟
بله بله،
خدمت شما هستیم.
الان صدای من میاد؟
بله بله، بفرمایید.
بله، من دو تا نکته رو عرض کنم. نکته اول این که من شخصا فکر میکنم که نباید این تلقی پیش بیاد که رسانه جبران کننده تمام اون اشکالات و ایراداتی که ما در حکمرانی داریم. این تلقی متاسفانه در 5 سال اخیر به شکل جدی در برخی از حتی تصمیم سازان به وجود اومده. این اهمیت پژوهش در حوزه رسانه بسیار بسیار بنیادینه، بسیار کلیدیه، اما نباید توجه کرد که وقتی شما اشکالاتی داری، حتی اشکالات ابتدایی تو حوزه اقتصادت داری، تو حوزه سیاستت داری، نباید تصور کنی که با یک سری پژوهش یا یک سری کار فعالیت‌های رسانه‌ای میتونی روی اون خلاها پوشش ایجاد کنی. این مسئله اصلی منه که میخوام بگم که رسانه در جایگاه خودش و به اندازه خودش ازش توقع و انتظار داشته باشیم. اگر توقع و انتظار تشفی داریم، تسلا داریم ازش، تخفیف داریم ازش، از اینکه آرام کنه، از اینکه به هیجان در بیاره، اینا همه جای خودش، اما خب اون مسئله اقتصادی، مسئله سیاسی، مسئله اجتماعی، اینا رو هم در نظر بگیریم. این نکته اول. نکته دوم، برای اینکه پژوهش ارج پیدا کنه در کشور، هیچ راهی جز سلبریتی سازی پژوهش و پژوهشگران نداریم. ما باید پژوهش سلبریتی به معنای مثبتش، باید پژوهش و پژوهشگر رو صاحب عزت کنیم، صاحب معنا کنیم، صاحب هویت و کارکرد کنیم و این رو سر دست بگیریم که فلان مخترع ما، فلان پژوهشگر ما، صرف نظر از هر باور سیاسی که داره، صرف نظر از هر نوع نگاهی که داره، توانسته است این دستاورد رو به وجود بیاره، این دستاورد رو بسازه. بعضی وقتها ما این پژوهشگران رو، این اساتید دانشگاه ها رو یا این مخترعین رو صرف جریانات سیاسی انتخاباتی میکنیم. بعضی وقتها اینها رو به نام ارج‌گذاری به پژوهش در مراکز و مؤسساتی به مدیریت میرسانیم که خود او ارزشمندی خودش رو از دست میده. این فرایند، این سازوکار، من اسمشو گذاشتم در واقع سلبریته کردن پژوهش و پژوهشگران. نمیدونم، حتما اسامی بهتری در نظر اساتیدی که در استادیو حضور دارن موجوده، ولی من هیچ راهکار دیگری نمیشناسم. همین نگاه رو شما ممکن نسبت به معلمین هم داشته باشی که جایگاه معلمین رو، اما تا زمانی که پژوهش و پژوهشگران نیاد، وضع پیدا نکنه، وجه پیدا نکنه، اعتبار پیدا نکنه، درخشندگی پیدا نکنه و ما به پژوهشگر، عرض کردم، صرف نظر از اون باور سیاسی توجه نکنیم، اون توسعه مد نظر آقایون اتفاق نخواهد افتاد. در حوزه رسانه خیلی پیچیدگی‌های مفصلی وجود داره، اما من شخصا تا امروز در این در واقع 1 سال و تقریبا 40 روزی که در خبرگزاری ایرنا مشغول به کارم، ابتداعا فکر میکردم که واقعا پژوهش و جامعه و دانشگاه از جامعه عقب افتاده است. یعنی این تصور رو من داشتم، اما وقتی که آمدم در پژوهش ایرنا مستقر شدم، یکی از کارهایی که کردم این بود، ما یک بخشی رو، شاید این به عنوان یه تجربه یا یه مثلا زیست مناسب باشه، یه بخشی رو من اختصاص دادم به نام پژوهش خان. پژوهش خان چیکار میکرد؟ آخرین مقالات علم پژوهشی که از نظر عده خیلی زیادی در جامعه ممکنه کاملا فانتزی یا انتظایی باشه، مسئله روز مردم رو حل نکنه، به مسئله روز حکومت توجه نکنه، در پژوهش خان بازتاب دادم و بازخوردها فوق‌العاده بود. من تصور نمی‌کنم که دانشگاه و پژوهش از جامعه عقب افتاده. منتها ما نرفتیم به سمت پژوهش. مقالات، پژوهش‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، اینها همه در مجلات باقی مانده، در عرض می‌کنم قفسه کتاب‌ها باقی مانده و نیامده در صحنه اجتماع، نیامده در میدان عمل. بعد علوم انسانی همونجوری که اشاره کردن، آزمایشگاه علوم انسانی اجتماعه. تا زمانی که شما فرصت و زمینه برای آزمون ایده های پژوهشگر ندی، چه تو حوزه رسانه، چه تو حوزه اقتصاد، چه تو حوزه سیاست، تو حوزه اجتماع، نمیتونی توقع داشته باشی که کودک شما، نوجوان شما به پژوهشگر در حکم یک، حالا عرض کردم دیگه، من میفهمم تفاوت های معنایی و میدانی پژوهشگر مخترع و چهره علمی و سلبریتی های مثلا فرهنگی و اجتماعی، این تفاوت ها رو من میفهمم. اما یه موقعی توجه کنید، این مد نظر و مورد اشاره رهبر انقلاب بود. ایشون مرحوم کاظمی آشتیانی رو مثال زدن، گفتن چرا جامعه ما نباید، نوجوان ما، کودک ما، دانش آموز ما، دانشجوی ما نباید اینو بشناسه، ولی مثلا فلان خواننده غربی رو باید چطوری اونو میشناسه. این چیه؟ ببینید این مسئله چیه؟ مسئله این است که لزومی نداره شما هر روز پژوهشگر رو بیاری از صبح تا شب توی رادیو توی تلویزیون در موردش برنامه بسازی، باهاش گفتگو کنی، مصاحبه کنی. به ایدهش و آن نتیجه تحقیقش میدان و فرصت عمل بده، بگذار او خودش رو معرفی کنه. ما متاسفانه اینجوریه، ما نرفتیم به سمت دانشگاه، بعد ادعا میکنیم که دانشگاه در خدمت انقلاب اسلامی نیست، دانشگاه در خدمت حکومت نیست، دانشگاه در خدمت جمهوری اسلامی نیست، و اساسا پژوهش رو یک معذرت میخوام، یک مثلا یه چیز عارضی میدونیم، یه چیز زائد میدونیم، در حالی که پژوهش‌ها داره اتفاق میفته. بله من قبول دارم که بسیار از پژوهش‌ها کاربردی نیست، بسیار از پژوهش‌هایی که باید در علوم پایه اتفاق بیفته در علوم پایه اتفاق نمیفته، ناکارآمدی ما داریم در پژوهش، ولی من 30% به این ناکارآمدی توجه دارم، 70%ش همون پژوهشگر نماها هستند و عدم التفات به مقام پژوهش، به در واقع پژوهشگران. همین آرامی رو من مثال زدم و خب من مشخصا به نمایندگی از ایرنا در برخی از جلسات با مسئولین شرکت میکنم. این حجم از سیاست گذاری، تصمیم سازی دقیق و درست، چه تو پیمایش های علوم انسانی، چه توی مصاحبه های ساختیافته ای که با اساتید دارن، فوق‌العاده بی‌نظیره. منتها موضوع چیه؟ موضوع اینه که متاسفانه در نگاه سیاست گذار، مدیر و مسئول این جا افتاده که تا وقتی به بحران نخورده بحرانی وجود نداره. خب پژوهش، کار پژوهش، کارکرد پژوهش چیه؟ کارکرد اصلا علم چیه؟ علم فایده مندی علم چیه؟ فایده مندی علم فقط یه لذت عاطفی و احساسی نیست که. علم آمده است تا امور رو برای بشر آسان‌تر کنه، علم آمده است قدرت پیشبینی بده. خب پژوهش داره اتفاق میفته در کشور، قدرت پیشبینی داره، هشدارم داره میده، احساسات رو برمی‌انگیزانه، حتی در حوزه رسانه. در حوزه رسانه شما نگاه کنید، بعضا تصور میشه که مثلا عرض میکنم که تو حوزه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی نمره پایینی میگیره، بسیاری از مجلات علمی پژوهشی فوق العاده‌ای که ما تو این کشور داریم محصول دانشگاه آزاد اسلامیه. اینا داره هشدار داده میده. همین آقای عرض میکنم عزیزانی که حضور دارن، شما بپرسید مقالاتشون رو بپرسید، چه مقالات بسیار بسیار هنرمندانه بوده، ولی این نیامده است. یعنی گفتگو، یعنی شما میفرمایید گفتگو باید شکل بگیره، من میگم زمینه این گفتگو، سوژه این گفتگو باید چی باشه. من به سهم خودم در ایرنا پژوهشخانه رو انداختم و فوق‌العاده این نتیجه رو دیدم. ما یک مجموعه از اساتید و چهرهای علمی داشتیم، این مجموعه از اساتید و چهرهای علمی در تمام رویدادها میرفتن سراغ این عزیزان.
بسیار.
من گفتم این قالب رو بشکنیم بریم سراغ کسانی که نگاه های جدیدتر دارن، و یک الان فرصتی فراهم شده، زمینه فراهم شده. من میبینم بسیار از مجلات، خب شما نگاه کنید وزارتخونه های مختلف، نهادهای مختلف، اینا همه مراکز علمی پژوهشی دارن، مراکز سیاست گذاری دارن، فقط و فقط مقالات پژوهش ها در همون مجلات میمونه، در قفسه کتابخانه ها میمونه. من رسانه وظیفه دارم برم روی اون نور بیندازم تا هم به تعبیر یکی از اساتید حاضر در استودیو، جامعه متوجه ارزشمندی اون بشه و هم حکمران متوجه اون راهکارها و راه حل ها بشه. ببخشید.
بسیار خب آقای رستم‌پور، ما یک فاصله رسانه‌ای می‌خوایم داشته باشیم، با ما هستی تا پایان برنامه یا اینجا با شما خدافظی کنیم؟
من به احترام آقای دهنوی هستم تا آخر برنامه.
خیلی متشکرم از همراهیتون. همراه ما باشید عزیزان شنونده، بریم یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
باز آمدن از ایشان پیداست آشان من کو جانان من سفر کرد با او برد جانم باز آمدن شان ریداز آن من کو سر به هوای من کو نامش همی نیارم بردن به پیش هر کس گه گه به نازویم سر به
گلی بچینه آن گل که نشکنندش در بوستان من تو
جانان من سفر کرد با او بره جانه باز آمدن از این شان بیداستان من کو سر به روان من کو جانان
جناب محمد رستم‌پور مدیر کل حوزه پژوهش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا هم مهمان تلفنی ما هستن. آقای گودرزی خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون، خب بحثای به اعتقاد من خوبی اینجا مطرح شد، ولی لازم هست که ما یه دقت نظری در حوزه مسئله پژوهش، پژوهش‌های علوم اجتماعی و علوم انسانی در کشور داشته باشیم. ببینید آقای رستم‌پور تاکید داشتن بر این که مقالات علمی پژوهشی رو ایشون در قالب یک کار پژوهشی در سایت ایرنا در واقع مطرح کردن، یه جورایی باز تولید کردن و در معرض دید مخاطب قرار دادن. ببینید مقالات، تولید مقالات علمی پژوهشی در کشور ما به نوعی باز تولید اقتصاد سیاسی آکادمیه. یعنی وقتی وزارت علوم موظف میکنه که برای گریدهای پژوهشی اساتید تعداد مشخصی مقاله تولید بشود، قاعدتا این مقالات رو نمیتوان به مثابه پژوهش‌های قابل استناد و قابل عمل در حوزه‌های مختلف بهشون اتکا کرد. الان خیلی از دانشگاه‌های دنیا به سمت اسی نوشتن و جسار نوشتن رفتن، نه به سمت پیپر. دیگه از پیپرها به نوعی عدول کردن. وقتی ما جستار رو صحبت میکنیم اونجاست که عیار حقیقت، عیار واقعی پژوهشگر و پژوهش روشن میشه. بنابراین باز من برمیگردم بر این که ما اساساً مشکلات ساختاری و بینشی داریم، یعنی زمانی ما میتوانیم بر مقالات علمی پژوهشی اتکا بکنیم که اون رو از دایره اقتصاد سیاسی مد نظر وزارت علوم خارج بکنیم، که مورد انتقاد بسیاری از صاحب نظران هم هست. ببینید، بودریار یه تعریف قشنگ از جامعه شناسی داره به این مضمون که جامعه شناسی براشفتن خوابهای آرامه. اساسا خود علوم انسانی ذاتش، ذات علوم انسانی، ذات تفکر انتقادیه، ذات گفتگوه، ذات پژوهش. اگر ما علوم انسانی رو از امر تفکر انتقادی و پرسشگری و گفتگو و سواد ارتباطی جدا بکنیم، عملا با یک علوم انسانی ناکارآمد و به تعبیری اخته روبرو هستیم. الان خب ما این برنامه رو تا این ساعت شب داریم با هم اجرا میکنیم. قاعدتا مخاطبان اصلی این برنامه که باید سیاستگزاران پژوهشی باشن درگیر بازی فوتبال فرانسه و مغرب هستن، نه شنونده صحبت‌های ما، چرا که مسئله هفته پژوهش و مسئله پژوهش به نوعی در کشور ما متاسفانه تبدیل به نمایش شده، تبدیل به گونه ای از نمایش شده. حقیقتا آن چیزی که داره اتفاق میفته در عرصه پژوهش، پژوهش نیست و بسیاری از پژوهش ها توسط شبه پژوهشگرانی اتفاق میفته که حرف مد نظر سیاستگزاران رو میزنند. آن کسی که به گونه دیگری به مسئله نگاه بکنه، آن کسی که جور دیگری به مسئله پژوهش نگاه بکنه، قاعدتاً جایگاهی نخواهد داشت در عرصه پژوهش‌های سیاستی و به عنوان قوه عاقله یک نهاد سیاست‌گذار جایگاهی نخواهد داشت. باز هم من تأکید می‌کنم که ما اتفاقهای خوبی در کشور ما افتاده، خصوصا ما حالا تأکید میکنیم هی رو علوم فنی مهندسی و حالا پارکای علم و فناوری و اینها، که باز هم اینها محل مناقشه است، محل سواله که آیا اینها در خدمت توسعه پایدار قرار میگیرند یا نه. که به اعتقاد من اگر ما میخواییم از به توسعه پایدار برسیم، باید از مسیر پژوهش‌های علوم انسانی بگذاریم، باید از مسیر پژوهش‌های متقن و قائل به پیچیدگی ها و درگیر کردن متغیرهای متعدد پیچیده حاکم بر کشور ما در عرصه علوم انسانی بگذاریم. به این صورته که ما میتونیم یه تحول ایجاد بکنیم و این تحول هم محقق نخواهد شد مگر اینکه ما با سیاست گذارانی روبرو باشیم و با نسلی از سیاست گذاران روبرو باشیم که خود اونها مسئله پژوهش رو به معنای واقعی کلمه درک کردن و پژوهش کردن و پژوهش انجام دادن رو صرفاً یک ساحتی نمایشی و ساحتی تکنوکرات و ساحتی به قول دکتر جهانشادی پوزیتیویستی برش قائل نیستن. در این صورته که ما میتونیم اتفاقهای خوبی رو رقم بزنیم و اتفاقا به اعتقاد من همون جوری که آقای رستم‌پور هم فرمودن، ما رسانه رو نباید علت تام پدیده ها ببینیم. دیدن رسانه به عنوان علت العلل مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ما رو به بیراهه میبره. قطعا رسانه متغیر مهمی است، ولی یک قطعه ای از پازل حاکم بر توسعه است. قطعا ما نیازمند این هستیم که نهاد سیاست ما، نهاد دین ما، نهاد فرهنگ ما، نهاد اقتصاد ما دچار تحولات و تغییراتی بشوند تا از قبل آن رسانه هم بتواند کارکرد واقعی خودش رو انجام بده.
ممنونم آقای جان، شاید در خدمت.
بله، جناب رستم‌پور به نکات خوبی اشاره کردن. من به دو نکته ایشون رو بهانه میگیرم و در موردش به تاکید نکاتی رو عرض میکنم. فرمودن که رسانه ها جبران کننده اشتباهات تصمیم سازان و مسئولان نباید بهش نگاه بشه، به رسانه به عنوان جبران کننده اشتباهات مسئولان و تصمیم سازان نباید نگاه بشه. این خیلی واقعا نکته مهمیه. یکی از دلایلی که انتقاد میشه از عملکرد رسانه ها و گفته میشه که رسانه ها اونطور که باید و شاید نمیتونن نقش